السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين، لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين، لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي بأرواح طيبه انبیا، پیامبران عظیم شأن الهی، مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام، وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا، و شب جمعه است به محضر مبارک حضرت ابا عبدالله حسین و شهدای کربلا و محضر مبارک حضرت بقیت الله صلوات خط بفرمید. الله سبحانه و تعالی فرج ان شاء الله همه گذشتگانتون، پدر مادرها، حقداران، شهدای عزیز از صدر اسلام تا کنون، و شهدای 8 سال دفاع مقدس، مدافعین حرم، شهدای گمنام، پدر مادرای شهدا، سادات، حضرت امام، اونایی که به این مسجد و خونه خدا حق دارن، اونایی که بین ما بودند و رفتن، همه رو شاد کنید و صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرضم به خدمتتون که هم دفاع مقدس و هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره قهرمانان جوان مردی که 8 سال عزت و بزرگی و عظمت و مردانگی رو به عالم یادگار گذاشتند و نام زیبا و یاد زیباشون و آثار خوبشون رو در بین ما گذاشتند، در راه خدا شهید شدند. اونایشون که هستند، جانبازان عزیزی که هنوز از اثرات جنگ، چه اونایی که شیمیایی هستند، چه اونایی که جانباز 70% و خلاصه قطع نخایی، و هنوز اینها رو داریم در سالن‌های آسایشگاه ها، هنوز دارن نفس میزنن برای ما و برای این انقلاب و برای این ملت و برای این نظام. یاد اونها باشه، یاد حضرت امام باشه، و واقعا آثارش رو الان میبینیم، میفهمیم که اون مردان چقدر بزرگ بودن، و کشورهای همسایه‌مون رو که می‌بینیم، آشفتگی‌هاشون، همریختگی‌هاشون، غارت‌هایی که درشون میشه، ناامنی‌هایی که دارن، الحمدلله یک امنیت کلی و جامع. حال نمیگیم شاید اتفاقاتی نیفته، اما کلاً هیچ کجای عالم رو پیدا نمی‌کنید به این امنیت و آرامش و راحتی که ملت ایران به واسطه این جوانای قهرمانی که هنوز دارن شهدای گمنامش هم میارن. یاد اونها گرامی باد، و انشالله خدا بتونه متوفق بمون بده که حق اونها رو ادا کنیم، چه دولت چه ملت، همه انشالله. خون شهدا پایمال حوادث و نفسانیات و خودخواهی ها نشه انشالله، و روح مطهرشون باز هم دعاگوی ما باشن در عالم محشر و در عالم برزخ، و شادشون کنید و صلوات خط بفرمایید. صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. مورد دومم این که اصولا منبر رو با طرف قبله میذارن و نمازگزارای اینا همه رو به قبله میشینن. حالا اینجا میگیم که برای خواهرها خیلی هم خوبن، ولی خب اینجا باشه یا نباشه، اونا حرف خودشونو میزنن، کار خودشونو میکنن. معمولا چون جمعیت اکثر هستن رو به قبله میشینن و هر کجایی هم برید مساجد و اینها منبر رو طرف قبله میذارن، مردم همطور که رو به قبله نشستن. و مستحبم هست که امام جماعت بعد از نماز و قبل از نماز مستحبه، پیغمبر این کار رو میکردن که زودتر میمدن مسجد رو به مردم مینشستن تا اذان بشه، که کسی سوالی داشت کاری داشت بره جلو بپرس. تا نماز هم تموم میشد دوباره برمیگشتن رو به مردم، تو محراب مینشستن رو به مردم، که کسی کاری داشت راحت بره پیش پیغمبر و حرف بزنه. اهل بیت هم همین کارو میکردن، امام صادق سلام الله علیه تا نمازشون تمام میشد برمیگشتن رو به جمعیت، و این از مستحبات هم هست. حالا در هر حال یکی از موارد هم این بود، حالا محرم هم هست، از طرفی هم مردم ای باید بلند شن، من که خدا میدونه خجالت میکشم، راضی هم نیستم کسی جلو پا من بلند شه، از اون جلو وقتی من میام یکی باید بلند شه، یکی تازه نشسته جاشو گرم کرده جاشو عالی کرده، یه طلبه بی خودی ضعیف داره میاد بخواد بلند شه دوباره از 900 کیلو بار جابجا کنه، این کار درست نیست. خلاصه در هر حال نم یه موردش بود، یه مورد هم حرف خیلی خوبه این عزیز نمازگزار بود درباره صفهای نماز جماعت، احکام و واجبات و اینها از همه چیز مهمتره، باید که آماده باشید وقتی که میگن، مخصوصا جایی که دیگه عادت کردید میدونید که تا اذان تموم شد قد قامت الصلاست، از اون جلو پر کنید صفها رو، مصمم باشید. روایتش هم خوندم براتون که پیغمبر فرمود کسی که تو نماز جماعت آماده باشه مثل کسی که شمشیر داره و میخواد تو صف جنگ و جهاد حمله کنه به دشمن. خب حمله به نفسه، حمله به شیطانه و پیروزیه. از صلات و قربان و کل و تقی، هر انسان متقی یک راه تقرب به خدا داره، اونم نمازه. همیشه آماده باشین، نگاه کنید کجا خالیه، کجا باید صفحه منظم بشه، ارتباط کجا برقرار بشه، مخصوصا اتصالاتی که باید پیدا بشه بین صفوف و خواهرها برادرها. اگرچه این مسئله در بین علما حله که صفحه اول که اقتدا کردن و همه ایستادن دیگه هر کجا کسی باشه میتونه اقتدا کنه، ولی اتصال اگه بیش از حد شد، مثلا به اندازه دو تا آدم یا فاصله 2 متر افتاده، خب این دیگه اشکال پیدا میشه، اینا رو باید پر کرد. ولی اقتدا کردن حالا کم و زیادش فرق نمیکنه، زودتر هر که زودتر اقتدا کرد به ثواب حمد رسید، به ثواب تکبیرت الاحرام رسید، مزد بیشتری داره، اجر بیشتری داره. خلاصه اینم خیلی رعایتش مهمه در صف نماز جماعت. و یکم تشکر کنم از اونایی که تو این 4-5 شب بانی بودن، هم بانی قضا بودن، هم بانی پذیرایی بودن، هم خودشون کمک کردن، پذیرایی کردن، کار کردن، اونایی که تو آشپزخونه روزها کار میکنن، قضا رو آماده میکنن، این عزیزانی که کار بنایی انجام میدن، دارن سقف رو میزنن، این دو پوش دوم مسجد رو دارن میزنن، خب اونا خدا خیرشون بده، چه اونایی که برای خدا رایگان میان کار میکنن، چه اونایی که زحمت میکشن و خب طولانی دارن کار میکنن، اونا هم یه تقدیر تشکری بشه. و مسئله بعدم امروز روز میلاد با سعادت حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام هم بود، و این روایت هم قوی ترم هست از 7 سفر. یه روایت داریم 7 سفره، یه روایت هم داریم 20 ماه ذی الحجة الحرام، که این خیلی قوی تر. دلیلش هم اینه که امام صادق سلام الله علیه از حج برمیگشتن، عوا بعد از جحفه است، از جحفه که رد شدن به عوا رسیدن که الان یک شهره، اون روز یه روستا بوده. مادر گرامی حضرت رسول یعنی آمنه بنت وهب هم اونجا دفنن و زیارتگاهی که انشالله با نابودی آل سعود بریم همه اونجا زیارتشون. امام موسی بن جعفر سلام الله علیه تو عوا به دنیا اومدن، مادرشون هم حمیده مصفات بود، چه زن بزرگی. و خلاصه سه روز بعد هم وارد مدینه طیبه شدم. این که میگم روایتش خیلی قویه، مال اینه که وقتی سه روز بعد وارد مدینه طیبه شدن، یعقوب سراج رفت تبریک بگه به حضرت امام صادق تولد امام موسی بن جعفر را در سال 128 هجری. وقتی وارد شد دید حضرت امام صادق کنار یک گهواره نشسته، اونقدر شاده، اونقدر خوشحاله. سلام کرد، گفت آقا جون چشمتون روشن، خود بچه بهتون داده. امام صادق فهمون دوست داشتم، هیچ بچه نداشتم به جز این آقا. این آقا وصی منه، جانشین منه، بزرگه. این آقا عالم سر سفره کرامتش هستن. بعد فهمود بیا به امامت سلام کن. یعقوب سراج گفت مدام کنار این گهواره دیدم خدایی نهایت زیبایی، نهایت جذابیت، چهره چهره الهی. حالا سه روزشون هم بود و سلام کرد، جوابم رو دادن. بعدم فهمدن یعقوب چشم تو هم روشن. همین امام موسی جعفر سه روزا فهمدن چشم تو هم روشن، خدا یه بچه به تو داده، اما اسمشو عوض کن. این حرف زدم که تو انتخاب اسم یه ذره دقت کنید، هرچی به ذهنتون خوش اومد و به ذهنتون رسید اسم بچه نذارید. روز قیامت یکی از حقوقاتی که بچه ها جلو پدر مادراشونو میگیرن اسمه. خب فعلا که دست شماست، این بچه که کودک تصمیمی نمیتونه بگیره. یه اسم میزنی که بعد خلاصی در فراخور و شأنیت این انسان نیست. الان فکر میکنید همیشه این بچه 2 کیلوه 3 کیلوه؟ نه بابا، یه روزی هم ماشاءالله یه مرد قهرمان میشه، یه خانم بزرگ و ارزشمند میشه. بالاخره پیش پیغمبر باید بیاد، پیش حضرت زهرا باید بیاد. یه اسمی براش انتخاب کنید که سربلند باشه، کیف بکنه، لذت ببره. حالا هر اسمی، بعضی وقتا اسمای انتخاب میکنم که حالا باید اول روی کاغذ نوشت تو جیبت باشه، یه 10 بار 20 بار بگی که یادت بمونه اصلا چی بود، این اسم چی بود. وقت بعد خودش خیلی ناراحت میشه، میگه این تصمیم رو تو گرفتی. اسم اهل بیت بعدی ندیدیم تا حالا، از اسم اهل بیت بعدی ندیدیم از اسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یا امیرالمؤمنین و اهل بیت اسامیشون زیاد هم هست، القاب زیادی دارن. حضرت زهرا القابی دارن. خلاصه سرفراز کنید بچه‌هاتون رو. خلاصه این یعقوب خدا دختر بهش داده بود، حضرت موسی بن جعفر بهش فرمود که یعقوب خدا یه بچه هم به تو داده، این اسم ما دوست نداره، برو این اسم دخترت عوض کن. این علم امامت ها. امام موسی بن جعفر که خودش سه روزشه میگه تو خونه تو هم یه بچه هست که این اسم مورد تایید ما نیست، برو اسمش عوض کن. رفت اسمش عوض کرد، اسم حضرت زهرا رو گذاشت، فاطمه رو گذاشت برای بچهش. فرداش اومد دوباره اجازه گرفت از امام صادق، اومد کنار گهواره حضرت موسی بن جعفر. تا وارد شد امام موسی بن جعفر فهمدن احسنت یا یعقوب، سمیت ابنتک به امنا فاطمه، آفری آفری، اسم دختر رئیس مادرمون حضرت فاطمه انتخاب کرد. خب خلاصه تو 20 ذی‌الحجه وجود نازنین حضرت موسی بن جعفر به دنیا اومدن. 55 هم عمر کردن و واقعا دوران امام موسی بن جعفر هم یک دوران حساسی بود، با یه آدمایی هم طرف بود که همه ظاهر الصلاح، مثلا هارون خودش شیعه، مأمون شیعه. مأمون یک کتاب نوشت در اثبات امامت امیرالمومنین، کتاب قطور، مقدمه میزد به کتاب امام رضا، مثلا رساله ذهبیه حضرت رضا مقدمه‌شو مأمون نوشت. آدم با سواد و عوام‌فریب، اینقدر عوام‌فریب بودن که یه روز هارون مریض شد، مردم ریختن تو مسجد براش دعا کردن که خوب بشه. اینجوری بودن. خب امروز پس میلاد حضرت موسی بن جعفر هم بود و از طرفی هم شب جمعه است و بحثمون هم درباره امیرالمومنین سلام الله علیه بود و ایام قدیر. دیشب مقدمتا یه حدیثی را از وجود نازنین امیرالمومنین از حضرت مسیح سلام الله علیه گفتم. فقط یه قسمت آخرش یه ذره توضیح بدم و امشب فاکتوری یه چند تا از فضایل امیرالمومنین رو بگم که قرآنیه و قرآن دست گذاشته روی صفات و اخلاق امیرالمومنین سلام الله علیه. عرض کردم که حضرت مسیح گفت ما هستیم با 4 صفت. مرده‌ایم به حضرت مسیح گفت که بله هستید با 4 صفت، اما ما رفتیم با 4 حالت. مسیح سلام الله علیه گفت هستیم واجبات انجام بدیم، هستیم مستحبات انجام بدیم، هستیم سنت به جا بیاریم، هستیم تا برادران دینیمون رو زیارت کنیم با هم بشینیم. اینا 4 صفت بود. حضرت اون مرده هم گفت یا مسیح ما 4 حالت رد کردیم، جان دادن و تلخی جان دادن رو رد کرد. و عرض کردم که باید مواظب بود، این تلخی جان کندن خیلی سخته و یه چیزایی هم جان دادن رو سخت میکنه و هم شب اول قبر انسان رو واقعا غیر قابل تحملش میکنه. یکی از اونا اخلاقه. اخلاق خوب خیلی آدم ها راحت میکنه. پیغمبر فرمود اقربکم منی احسنکم اخلاقا. کی میخواد به من نزدیک تر باشه؟ هر که خوش اخلاق تر به من نزدیک تر، هر که خوش اخلاق تر، و هر که بد اخلاق از من دوره، من نمیخوامش. تلقی جان دادنش هم زیاده، شب اول قبرش هم الله اکبر. مثلا یکی از بدی ها تو زندگی با زن و بچه بدرفتاری کردن. بدرفتاری با زن و فرزند، اولا حالا من که اصلا نمیتونم بپذیرم که تو این جمع های نماز خونا و نمازگزارا و آدمایی که با قرآن و با نماز و با مجالس اهل بیت و با جلسه قدیر و با جلسه امام حسین سلام الله علیه سر و کار داره، اینو نمیتونم بپذیرم که یه وقت خدای نکرده دست زدنم داشته باشه، حالا چه به بچه، چه به همسر، چه به دختر، که اصلا آدم نمیتونه یک عشق دخترش رو ببینه، یه عشقش رو تو بره تو چشش حلقه بزنه دیگه اگه شدید باشه که. و اون روایاتی هم که برای این مطلب اومده، چون اهلش نیستید نمیخوام بگم که پیغمبر چند دسته رو لعن کرده، مثلا کسی دست زدن داشته باشه تو خانواده با همسر با فلان، اینا رو نداریم. اما همین بد اخلاقی های ظاهرش هم، بهانه گیری های خیلی ابتداییش هم، اصلا زن و شوهری اگر این صفت گذشت و صفت نزدیک شدن به همدیگه در اخلاقیات رو پیدا کنن خیلی عالیه. اینقدر بد اخلاقی که خلاصه نمیشه با اون، نمیخوام بگم دومی ها، چون بالاخره معمولا میگن که هر که بد اخلاقه میگن اون اخلاقش عمریه. من نگفتم ها، یکی دیگه گفته هر که خوش اخلاق هم هست میگن به به خلق خوش محمد صلوات الله و صلی الله علیه و عجل فرجه. مواظب باشین، مواظب باشین. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که محبت کی سزاوارتره؟ اونی که زیر دستت، اونی که زیر دستت هست به محبت سزاوارتره. اون زن و بچه ای که به تو تکیه کردن، کنار تو هستن، اصلا خدا به خاطر اینا دعات مستجاب میکنه. شاید حالا چندین بار عرض کردم که پیغمبر فرمود نصف شب اگه یه بابا بلند شد نبره نماز شب، حالا خوابش نبرد بلند شد نشست، یه نگاه کردی دور و بر 4-5 تا ریخته. حالا الان که دیگه اگه این سنت به عکس بشه که از یکی اقلا 2-3 بچه داشته باشن، اینم اشتباهی بود که واقعا باید قبول کنیم و بپذیریم که چه اشتباه بزرگی اتفاق افتاد که جلوگیری از بچه شد و اینم یه فرهنگم شد. حالا کی عوض بشم نمیدونم. و اعتماد ما رو از خدا سلب کرد. میگیم اینا نون میخوان، اینا کار دارن، اینا که قرار نیست ما نونشونو بدیم. به قول سعدی علیه الرحمه هر آن کس که دندان دهد نان دهد. قراره اونم رزق و روزی خودش بیاره. وقتی نیامده که ما طلبکار نیستیم، اون که میاد رزقش با خداست. یه شاگرد امام صادق بود، اومد پیش امام صادق، یه ذره ناراحت بود. امام فرمودن کجا بودی چرا ناراحتی؟ گفت خدا دختر به ما داده و اینو بچه به ما داده و حالا اونش هم گفتم که و خدای نکرده کسی نباشه که فکر کنه حالا دختر و پسر و اینها. حضرت فرمود که مگر این بنده خدا که به دنیا آمده تو باید رزقش رو بدی، رزقش با خداست، از عمر تو هم کم نمیشه که عمر اون زیاد بشه، سنگینیش هم رو دوش تو نیست، رو زمینه، زمین مال خدا، عمرش هم مال خدا، رزقش هم مال خدا، آیندهش هم دست خدا به اراده خدا. حالا که متاسفانه حالا میاد یه وقت یه خواهر نداره، یه داداش نداره، تو یک شهری تنها میمونه، یه گرفتاری براش پیش میاد، یه شب یه شب نشینی میخواد بره، به کی بگه، کجا بره، اصلا چقدر عاطفه ها تمام شده، چقدر صله رحم ها تمام شده. مثلا ببینید یه زنمو، حضرت موسی به یه نفر گفت، حضرت گفت یا موسی من کی میمیرم؟ گفت 10 روز دیگه، 10 روز دیگه میمیر. اینم شمار، 1 فردا شد، 2 پس فردا شد، 3 نهم شد. گفت ای داده بیداد، فرداست که کار ما ندید، فردام شب شد، خبری هم نشد، حضرت عزرائیل هم خبریش نیست. 11، 12، 13، 15 اومد خدمت حضرت موسی، گفت یا موسی ما 2 روزم فرصت دادیم به عزرائیل، 11، 12 هم نیومدیم پیش شما، ولی خبری نشد، پس قرار ما سر 10 روز بمیریم. گفت بله قرار بود سر 10 روز بمیری، ولی همین دیدار زنموت بود که رفتی، یه کاسه آب دستش دادی، یه کاسه، خدا 30 سال دیگه به عمر زیاد کرد، صله رحم انجام دادی. حالا یه بچه نه خواهر داره، نه برادر داره، نه فلان داره، با 1000 مکافات توکلم به خدا نداره، میگه خب من حقوقم که کمه، از کارخونم که بیرونم کردم، نمیدونم فلان، قراره که توکلمون به خدا باشه و خدا صدای گریه بچه رو که بشنوه باران رحمتش را نازل کنه. روایت امام موسی بن جعفر را که فهمدن لولا شیوخ رکع و سبی رزع لسبت علیکم العذاب سبا، اگه صدای گریه این بچه کوچولوها نبود و اگه این پیره مرد پیره زنهایی که به سختی رکوع میرن، به سختی سجده میکنن، مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، سرم تو دستش، 2 نفرم زیر بغلشو دارن، رکوع میکنه، وقتی این پیرمرد رفت گفت سبحان ربی الاعلا و بحمد، چقدر تأثیر گذاره. هم پیرمردایی که بین خودمونن، مادر بزرگا، پدر بزرگا، اون وقت خدا میخواد رحمتشو بفرست، ولی کم کم وقتی تعطیل شد خارکی بفرسته. به قول اون بنده خدا رفته تو اتوبوس نشسته بود، دید همه خوابن، همه مسافرها خوابن، رفته بود به راننده گفته بود برای کی میرونی، همه خوابن. حالا گاهی وقتا واقعا ما طلبکارهایی هستیم بی معرفت. این اخلاقیات نسبت به زن و فرزند، خدا میگه وقتی پیغمبر فهم، وقتی که این پدر بلند میشه میبینه 4-5 نفر دورش خوابیدن، میگه خدایا اینا پناهشون به منه، خانومم از مادرش، از پدرش، از داداشش، از عموش، اینا بریده اومده کنار من، این بچه هم همه توکلشون اینه که بابا، پس خدایا من رو سفیدم کن. این دعایی که پیغمبر فرموده شب بیدار شدی این حرفه رو بزن، خدایا من رو سفیدم کن، رزق اینا رو وسیع کن، سلامتی جسم و جان و روح بشون بده، دنیا و آخرتشون رو تضمین کن، دعا کن. خدا میگه من دعای این پدر رو رد نمی کنم. حالا اگه این پدر بد اخلاق شد، خدای ناکرده یه جوری شد که تو زندگی زن و بچه ازش میترسن، شاید اینو گفته باشم، حتما هم گفتم، یکی از افتخارات دنیای علم و معرفت و ادب زمان ما که خداوند ان شاء الله عمرش رو طولانی کنه و این نفس پربرکت و بابرکت رو بین ما نگرش داره، آیت الله علامه حسنزاده آملی. آقای حسنزاده یه نابغه است، خودش با دست خودش تو خاطراتش نوشته که من کجا بودم؟ آمل. یه عصر بود، ساعت 2 بعد از ظهر بود، میخواستیم بخوابیم، قبلا هم به آقای الهی داداش علامه طباطبایی بهشون گفته بودم که اگه تو عالم برزخ با مرحوم آقای قاضی ارتباط برقرار کردیم به آقای قاضی بگید دست ما رو بگیرن. آقای قاضی از دنیا رفته بوده ولی آقای الهی با پیغمبرها ارتباط پیدا میکرد، علامه داداش علامه طباطبایی با پیغمبرها، با ارواح مؤمنین، با ملائکه ها ارتباط داشت. بهشون گفته بود که آقای قاضی را اگه دیدید بهشون بگید دست ما را بگیر. گفتی خلاصه حالا ما هم آمالیم، ساعت دوی بعد از ظهر میخواستیم بخوابیم، عصرم بالاخره بعضی عادت دارن به خواب. گفتیم بچه ها میدویدن میرفتن میومدن نذاشتن ما بخوابیم. من بلند شدم به خانمم دعوا کردم. حالا دعواش هم چی بود؟ مثل بعضی وقت خدای نکرد تو این جمع نیستن، اما بعضی وقت دیدیم به خودش اجازه میده، به خانمش توهین میکنه، به پدر خانمش توهین میکنه، به مادر خانمش توهین. اونا بندگان خوب خدا، همین ارزش که پدر من داره پدر اونم داره، همین ارزش که مادر من داره مادر اونم داره. از کجا اومده که ما سلمان فارسی باشیم و دیگران نباشن؟ خیلی باید مواظب باشیم. خلاصه گفتم خانم چرا اینا نمیذارن من بخوابم؟ حالا این دوام همین. بعد گفتم خب به این خانم چه اون بچه ها داشتن شیطونی میکردن. دیگه خوابم نبود. هم وقت بلند شدم. گفتم بعد خودم رو بسازم. هم وقت بلند شدم. سوار اتوبوس شدم. رفتم تبریز. خونه آقای الهی. تمام شب و روز تو راه بودم. اذان صبح رسیدم. در خونه آقای الهی. تا در رو زدم. دیدم پشت در وایستد. در رو کرد گفت حاج آقا بفرمایید. آقای حسن زاده گفت رفتم داخل نشستم. رفتن یه آبجوشه برای من آوردن. قبل از این که هر حرفی زده بشه آبجوشه رو جلوی من گذاشت، گفت که حاج آقا، یعنی به آقای حسن زاده. گفتم بله. گفت آقای قاضی رو هم دیدیم، حرف شما رو هم گفتیم و آقای قاضی فرمودن سلام آقا رو برسونید که هنوز قابل دست گرفتن نیستی. کسی که خانومش رو بی جهت دعوا میکنه بچه ها نمیذارن، تو با خانومت دعوا میکنی، قابلیت دستگیری نداره، برو خودتو بساز. 40 روز کلمی. آیت الله حسن زاده تو انسان در عرف عرفانش میگه من 40 روز روزی 1000 بار سوره انا انزلنا خوندم و مواظبت کردم. بعد از 40 روز یه مکاشفاتی شد و یه قاصد از آقای الهی اومد که حضرت آقای قاضی تو عالم برزخ فرمودن حالا یه سوسوی پیدا شده که بشه یه ذره نگات کرد. خیلی مواظب باشیم، شوخی نداره. فشار قد مال بد اخلاق سعد معاذ با اون عظمت که داستانشو شنیدید، این آخونده هم اگه یه چیزی یاد گرفتن هی میگن و پاس میگن. این سعد معاذ که 17 تا نماز پسر به جا پیغمبر خونده تو قبرش گذاشتن، پیغمبر هم قبرشو بست، پیغمبر هم نماز بهش خوند، جبریل هم تو تشییع جنازه‌اش بود، مادرش دید خیلی عالی شد، ملائکه ها، جبریل، پیغمبر، گفت آش سعیدا و مات سعیدا، خوشا به حاله، چه خوب زندگی کردی، چه خوب مردی. پیغمبر سر مبارکشو گرفت، بعد فرمود لا اله الا الله، چه آش سعیدایی و چه مات سعیدایی. گفت چرا آقا یا رسول الله؟ فرمود اگه میدیدی چشمت باز بود تو قبرش که گذاشتن، فشار قبر استخوان طرف راست رو از چپ در کرد، چپ از راست در کرد. گفت چرا یا رسول الله؟ فرمود تو خونهش با خانومش با بچه هاش بد اخلاقی کرد. رفتن زن و بچهش رو آوردن. حالا بد اخلاق سعد معاذم این نبود که بزنه و فلان کنه. گاهی وقتا دیدید که یه جوری تو ذوق این زن میزنه، یه جوری تو ذوق این بچه میزنه که اصلا یخ میکنه جلوی مردم، یا جلوی مردم یه چیز بهش میگه که از خجالت آب میشه. اینجوریش دازه. زن و بچهش آوردن پیغمبر، فهمودن که من برای شما بهشت ضمانت میکنم، شما هم از اخلاقیات سعد بگذارید. گفتن یا رسول الله ما گذشتیم، همین که شما بفرمایید برای ما ارزشه، ما ازش راضی شدیم. پیغمبر فرمود الله اکبر، فشار قبر ازش برداشته شد. اخلاق، این تلخی جان دادن، این شب اول قبر گذراندن که یکیش اخلاقه، یکیش رعایت نکردن پاکی و نجسیه. حالا یعوذ بالله و نستجیر بالله، نستجیر بالله، نستجیر بالله، خمره اگه کسی خورد حتما فشار قبر داره. ده گروه ملعونن تو شرب خمر، کسی که میکاره، کسی که آبش میده، کسی که میچینه، کسی که شیشه میکنه، کسی که میفروشه، کسی که میخره، کسی که پول میده، کسی که ناظره، کسی که میخوره، کسی که راضیه. ده گروه ملعونن و فشار قبر هم الله اکبر. ولذا فهمدن گفت یا مسیح شب اول قبر گذروندیم، اخلاق رفتار دیگه. گفتم که اون حرفای زدن و اینا که نیست، اما همین هم برخورده اینجوری. و یکی هم زوال ایمان، ایمان ما از دستمون نره. خب یکیش همین هست دیگه، ایمان برای کی میمونه؟ ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، هر که عمل صالح داره ایمان داره، هر که عمل صالح نداره که ایمان نداره. حسابش هم مشخص، حتما این مهمه. کسی میخواد با ایمان بره، اینا رو هم باید رعایت کنه. حالا این حدیث رو دیگه تمامش کنم و یه چند تا فضلت امیرالمومنین بگم که همین ایناست. یعنی امیرالمومنین هم رعایت همین حرفا رو کردن تو زندگیشون با فاطمه به جای خود، بعدش هم با همسران دیگه. خب حضرت زهرا 9 سال تو خونه امیرالمومنین بوده، به شهادت رسید. بعدش یه خانم مثل عمامه نوه پیغمبر شده همسرش، که خدا یه پسر بهش داده مثل محمد هلال که در آن رانو بیدگل نوه پیغمبره دیگه. بعد از ایشون یه خانمی مثل اسماء بنت امیس اومده، چه بچه خوبی برای امیرالمومنین آورده، یحیی، رقیه. بعد از ایشون یه خانم دیگه اومده تو خونه امیرالمومنین مثل ام البنین، یعنی چهارمین همسر امیرالمومنین ام البنینه دیگه. ام البنین هم اومده تو این خونه، چه عباسی تربیت کرده، چه عبدالله و اون و جعفری تربیت کرده، یه عباس تربیت کرده به آقایی عالم. اگه این خانواده امنیت نداشت و پدر اوج معرفت نبود و مادر اوج ایثار و گذشت نبود، که یه عباسی به دنیا نمیمد که یادم ز وفا و یه اشجع ناساید، از چشم ترم سوده ی الماس آید، آید به جهان اگر حسین دگری، حیات برادری چو عباس آید. تو عالم داداشی دیگه مثل عباس پیدا کن، ادب و تربیت. خب اینا اومدن حضرت زهرا چقدر امیرالمومنین رو دوست داره، امیرالمومنین چقدر ادب نسبت به حضرت زهرا نشون میده. شب عروسی حضرت زهرا، امیرالمومنین سلام الله علیه تا صبح با حضرت زهرا شب عروسیشون تا صبح نماز خوندن. آیه نازل شد، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا، این آیه نازل شد، عروسی کردن و ترقه در نمی کردن. دوی بعد نصف شب در دیوار مردم رو خراب نمی کردن و اون اموال عمومی و تابلوها و خلاصه خیابونا و اینا رو از بین نمی بردن و جلوی بیمارستان ها بوق بوق در نمی کردن. اگه یه بوق گاوی هم باشه که دیگه هیچ، یه ماشین هم بیارن از این کامیون ها گاهی یه گاوی هم بکشه توش، که خلاصه همه مریض ها از سر جاشون بلند. خب این هم یه عروس حاضر مثلا نمیدونم چقدر برای خدای نکرده علیه بالله برای ارکست و برای ضرب دف و تار و تنبور و تنبک و اینا بزنه، هم اگه قرار باشه برای وجوهات شرعیه خودش بده، هزار تا دلیل میاره که چیزی بدهکار نیست، برای حرام پول میده. امیرالمومنین و حضرت زهرا خوب ازدواج کردن دیگه. وقتی پیغمبر صبح اومد خونه حضرت زهرا، اذان صبح بود، صبحانه حضرت زهرا رو هم آورد. علی جان فاطمه من کجاست؟ گفت فاطمه شب تا صبح عبادت کرده، نماز صبح خونده، یه ذره خوابش برده. فرمود علی جان آرام راه برو که فاطمه من بیدار نشه. اومدن پا یه پتو انداخته بودن رو حضرت زهرا، پیغمبر نشست پاشو درست که زیر پتوه، یه دفعه حضرت زهرا دیده یه نفر نشست پاشو دراز کرد، چه شوا کردید باباست، تا خواست از جا بلند شه پیغمبر دستشو گذاشت روی بازوهای فاطمه، فهم فاطمه جان به جان پدرت آرام باش بخواب. بعد فهمید علی جان تو هم بیا این طرف من بشین، پاتو دراز کن تو هم راحت باش. پاشو دراز کرد گفت علی جان این دختر من چجور عروسیه برای شما؟ گفت که چقدر خوب، نعمل اوم چه خوب کمکی، چه خوب یاری، چه خوب محبوبه. بعد فاطمه جان شوهره چجور آدمیه؟ نعمل بعل علی طاعت الله نعمل اون علی طاعت الله، هر دو عبادت خدا. بعد سفارش هم دیگه، یا فاطمه تو زندگیت مواظب باش چیزی از علی نخواهی وقت نتونه، مثلا در ظاهر ناراحتی علی ناراحتی منه، ناراحتی خداست، یعنی گاهی وقتا باید به دخترش بگه یه پدر جون مواظب زندگیت باش، هوا شوهرت رو داشته باش، از اون طرف هم بگن که پسر جان هوا دختر مردم رو داشته باش، به تو پناه آورده. این اخلاقیات رعایت کردن شده صفات امیرالمومنین که در قرآن اشاره شده. حالا یه صلوات هم بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد کار به جایی میرسه که امیرالمومنین رو خدا به عنوان بهترین جنبنده و راه رونده روی زمین معرفی میکنه، چون اخلاقیات رو رعایت میکنه، خدا ترسی رو رعایت میکنه. ببینید تو سوره مبارکه بینه اولئک هم خیر البریه. خیر البریه روایات شیعه و سنی همه بالاتفاق گفتن یعنی علی ابن ابی طالب بهترین راه رونده روی زمین امیرالمومنینه. اگه نقص داشت خدا میگفت به عنوان بهترین راه رونده پیغمبر میگفت؟ هیچ کس ادعا نکرده که این آیه به غیر امیرالمومنین برای کسی نازل شده باشه که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، این بهترین. ولی هر وقت امیرالمومنین میومد میگفتن جاء خير البريه، بهترین کسی که در روی زمین قدم میزنه اومد، یکی از اوصافش اینه بهترین راه رونده، یعنی که شر نیست. از اون طرف ایمان امیرالمومنین، به به به، حالا نمیخوام بگیم که این ایمان یعنی در طراز ایمان ما، اما قرآن میگه اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله و الیوم الاخر. آیا اونی که کلید داره کعبه است یا حاجی ها رو آب میده؟ اینا مقامشون مثل کسی که ایمان به خدا دارن. این مال چیه؟ عباس عموی رسول خدا و شیبه داشتن فخ فروشی میکردن. عباس میگفت من خیلی مهمم بالا ما، حاجی ها رو آب میدم. شیبه گفت نه بابا من مهمترم، کلید کعبه دست من. امیرالمومنین از بغلشون رد شد، فرمودن که عمو جان پیش خدا هر کس ایمان به خدا دارد اون از همه بالاتره. عموی ذره بهش برخورد، عباس رفت پیش پیغمبر گفت که علی از کنار ما رد شد و این حرف زد. حالا منظورش خودش بود، حالا امیرالمومنین داشتن ارشاد میکردن ها، ولی آیه نازل شد گفت آره منظور خود علی ابن ابی طالبه، بذار من خدا بگم. و این آیه رو نازل کرد که به اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله و الیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله، جهاد در راه خدا کرده، شمشیر زده، جانش رو در راه خدا از روز اول تا الان تو جنگ ها شب لیلة المبید همه اینها جونش رو آورده جلو و عمل الصالحات اعمال خوبی که داره این انسان از همه، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، این علی به همه بالاتر، از همه بالاتر. اونم یکی از صفات ایمان به خدا. ایمان چقدر؟ مثلا شما ببینید حضرت ابراهیم گفت خدا یا این مرده رو چجوری زنده میکنی؟ خدا گفت اولم تو من، مگه ایمان نداری؟ گفت چرا، میخوام قلبم مطمئن بشه. اما به امیرالمومنین چی گفتن؟ گفت لو کشف الغطاء مزدت یقینا، اگه پرده های عالم بره کنار من دیگه نیاز به دلیل و برهان ندارم، خدا را به ما هو هو میشناسم، درکش میکنم. این ایمان به خداست، اونم خیرالبریه بودنش. یه دونه دیگه چه اشاره کنم و خلاصه امشب بستون باشه، فردا شب دوستشو بگم، علمداری پیغمبره. علمداری به این معنا نیست که تو جنگا خوب بودن، افرادی که پرچم داشتن تو جنگ شجاعت نشون میدادن. این علم به عنوان هدایت و راهنما و نسبه. ان علیاً آیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. الله راه رسیدن به رسول خدا این علمه، این علی ابن ابی طالب، از این راه میتون برسید. البته اون علمداری جنگم بله، مثل جنگ خیبر که هم آیه براش نازل شد، هم پیغمبر یه مطلب براش گفت. آیه که نازل شد این بود که یأتی الله به قوم یحبونهم و یحبونهم و یحبونه، هم اونا خدا رو دوست دارن هم اونا خدا رو دوست دارن، و خلاصه یه قوم میان که علی ابن ابی طالب امامشونه، دوروبریاش هم شیعیانش هستن، تعبیرات دیگه هم به امام زمان شده، تعبیراتی به شیعیان شده، و روایتش هم اینه که خب 25 روز مثل فتح خرمشهر، زمان خودمون خرمشهر خیلی سخت فتح شد، یعنی این دژ محکم و سپر آهنی که دشمن براش درست کرده بود و این جوانای عزیز و اول جنگ، و خلاصه 25-6 روز طول کشید دیگه. فتح خیبر هم همینطور 25 روز خیبر رو محاصره کردن، نمیتونستن، چند نفر رفتن شکست خوردن فرار کرد از فرماندهان اسلام. یه وقت پیغمبر فرمود خیلی خوب، فردا پرچم رو میدم به دست آقایی که خدا و رسول خدا دوستش دارن، او هم خدا و رسول خدا را دوست داره و کرار غیر فرار حمله میکنه ولی فرار نمیکنه. خیلی ها خلاصه تا فردا انتظار داشتن، بعضی هم خیلی زیاد میومدن از جلو خیمه پیغمبر رد میشدن، یعنی ببیندشونو که فردا یادش باشه که مثلا فلانی هم هست. میومدن از جلو خیمه پیغمبر رد میشدن، اما فردا صبح که شد پیغمبر فرمود علی کجاست؟ گفتن یا رسول الله امیرالمومنین چشماش هر دو ورم کرده، چشمش آسیبی دیده ورم کرده، متورمه خیلی سخت. حضرت فرمود که برید علی رو بیارید. امیرالمومنین را آوردن، پیغمبر اسلام انگوش مبارکش گذاشت رو زبون مبارکش، گذاشت رو چشمای امیرالمومنین، چشماشون همون وقت شفاف و زلال و سالم شد که میگه تا آخر عمر دیگه چش درد ندیدم. و حسن ابن ثابت اون شعر رو گفت که و شفاها به تفلتن، اول اون شعرش هست، اون شعر رو گفت، پیغمبر شفاش داد، بعد پرچم رو داد دستش، گفت یا علی فتح خیبر با شماست. امیرالمومنین وقت حمله کرد دیگه، هر که اومد و یهودیا و اینایی که تو خیبر بودن و 7 قلعه داخل این خیبر بود و خلاصه چند هزار جمعیتی داشت، و امیرالمومنین نزدیک خیبر که رسید از هیبت علی در قلعه خیبر کنده شد، نه اینکه امیرالمومنین بگیره و بکنه. ما قلعت باب الخیبر به قوت جسمانیه ولیکن به قوت روحانیه، همینطور که جلو در اومد از هیبت امیرالمومنین در کنده شد و پرت شد. لشکر فهمیدن دیگه کار تمامه، یهودی ها فهمیدن کار تمامه، قلعه رو فتح کردن و خلاصه یهودی ها چه عدهشون اسیر شدن چه عدهشون فرار کردن، و خلاصه فتح و پیروزی به دست امیرالمومنین سلام الله علیه شد. که حتی خیلی ها گفتن اگر علی ابن ابی طالب 3 فضیلت تو دنیا داره، این کافیه براش برای این که آقا و سربلند همه عالم باشه. یکی این که به جا پیغمبر خوابید و آیه براش نازل شد، یکی این که فاطمه همسرش شد، یکی هم در خیبر گفتن که فردا پرچم رو بدن به کسی که خدا و رسول خدا دوستش دارن، تضمین شده. و از خود امیرالمومنین پرسیدن بهترین دوران عمرتون کی بوده؟ فرمود قدیر خم. بهترین دوران من دورانی بود که پیغمبر دست منو گرفت برد بالا و فرمود من کنت و مولا فهازا علیون و شدم داداش پیغمبر، وصی پیغمبر و داداشش. شب جمعه است، حالا انشالله براتونم میخونن، ولی شب جمعه یه دو سه شب هم هست منبرم رفتیم و صحبت کردیم و ولی خیلی مختصر، خیلی مختصر دیگه دعا نمی کنم که انشالله آقای دوری فیض بده. یکی شب جمعه سر کربلا نریم خیلی بی‌معرفتیه، همه دلشون کربلاست. حرف از داداش زدیم، امیرالمومنین یه داداش برای پیغمبر تو کربلا، هم عباس یه داداش برای حسین. بنازم به این برادری، بنازم به این برادری. خب امیرالمومنین دیگه تا نهایت کار، اما پیغمبر رفت امیرالمومنین ماند. بمیرم برای حسینی که برادرش رفت و خودش داغ این برادر رو دید، یه نگاش کرد، دیدین عباس که روی زمین افتاده، دستا که قطع، فرق شکافته است، تیر به چشمش خورده، بدن پر از زخمه، اما هنوز رمقی داره، نفسی داره. اول حرفی که زد یه نگاه بدن قمر بنی هاشم کرد، گفت که اخی قتلوک، داداش کشتنه، اما تنظرنی، یه نگاه من نمی کنی، نمی بینی بیچاره شدم، نمی بینی کمرم شکست، نمی بینی بچه هم اسیر شدم. عباسم رفتنت بچه های من آواره بیابان ها کرد، عباسم رفتنت خواب از چش بچه هم گرفت، عباسم اونایی که دیشب نخوابیدن امشب راحت میخوابن، امید خیمه های من بودی. حضرت نشست سر مبارک حضرت ابوالفضل رو به دامن گرفت، الهی داغ برادر نبینی، الهی داغ فرزند نبینی. سر برادرش رو به دامن که گرفت خاکا رو پاک کرد، چون حضرت گفت که برادر جان این خاکا و خونا رو از چشم پاک کن، میخوام یه بار دیگه جمال زیباتو ببینم برادر. خاک و خونها رو که پاک کرد، عرض کرد برادر جان منو خیمه نبر. چرا داداش؟ عرض کرد برادر از یه طرف قول آب دادم، وعده آب دادم، بچه هات منتظرن، میگن الان عمومون آب میاره برای ما، از طرفی هم خجالت میکشم از این بچه ها،